نمیتونن توی بازار بیرون از ایران حاضر بشن، حتی بدون تحریم هم نمیتونن. یعنی قبل از تحریم هم ما مشکل داشتیم و واقعا این ورود خیلی مشکله. این که حالا میگن که بنیاد بیاد و خودش ناشر بشه، بله، یعنی اصلا این سیاست گذاری نبوده و این ریل گذاری که بنیاد بیاد این کارو بکنه نبوده، اما بنیاد تسهیل کرده. یعنی با وجود مشکلات بسیار زیادی که وجود داشت، به هر حال افرادی رو دعوت کرد که اینها بتونن با بازی سازان داخلی در یک نمایشگاه کوچک ولی کاملا تخصصی آشنا بشن و بعضی از اینا ناشر بودن و دستی بر آتش دارن و میتونن کار بکنن. خود عزیزان میدونن که بحث نشر بازی یک بحث بسیار بسیار تخصصی در سطح دنیاست و اینجور نیست که حالا ما ناشران زیادی تو این زمینه داشته باشیم. نکته‌ای که وجود داره این هستش که این صنعت رو ما بایستی به نوعی پشتیبانی بکنیم تا به بلوغ برسه. یعنی واقعا این صنعت اگر بخواد واقعا بهش رسیدگی بشه، هزینه‌ای که داره بسیار کمتر از صنایع دیگر، همونطور که آقای عبدالمجید گفتن نفعش بسیار زیاده و برای جی دی پی ما واقعا یک سورپرایز، یک پدیده است، یک معجزه است. میدونید اگر ما واقعا این درک رو داشته باشیم که بازی دیگه بحث فقط سرگرمی نیست، بلکه بازی در آموزش، در بحث‌های مربوط به خدمتتون عرض می‌کنم که پزشکی، در مورد لابراتوارهای مختلف به عنوان به هر حال یک ابزار مهم از آن به کار میره و در آینده نزدیک بازی اصلا اینترفیس ماست. الان ما اینترفیسمون حالا گرافیک است و تکست با دنیای وب، ولی در وب 3 ما جایگزین این ترکیب و به هر حال یک کمپوزیسیونی که داریم از گرافیک و شکل و ویدیو و تکست جاش رو میده به بازی و فضا رو نرم میکنه و قابل به اصطلاح قبول میکنه برای کاربر. مشتری که وارد یک فروشگاه میخواد بشه واقعا وارد یک فروشگاه شبیه سازی شده میشه و این تکنیک های بازیه که اجازه میده ما این کار رو انجام بدیم. بنابراین اصلا بازی نقشش از بحث مربوط به انترتینمنت و سرگرمی بسیار فراتر رفته و این نیاز داره سرمایه گذاری بزرگی روی این زمینه بشه و آفرهای خوبی به کسانی که وارد این فضا میشن داده بشه که اینها بتونن دوام بیارن و بتونن به هر حال به یک سود برسن که این سود باعث بشه که توسعه پیدا کنه این مسئله. و خب کاری که داره بنیاد میکنه به همین شکله، یعنی داره بستر رو آماده میکنه و به هر تقدیر سیاست هایی که وجود داره و مصوب شده به عنوان برنامه ملی بازی ها، در اجرا و عمل اگر بهش دقت بشه ما میتونیم قدم های مثبتی برداریم. متاسفانه ما در سیاست گذاری خوبیم، در قانون گذاری خوبیم، ولی در اجرا خوب نیستیم. ببینید برنامه های 5 سالمون رو که به هر حال همشون برنامه های مترقی هست، ولی 20% اجرا میشن، بعضیش 25% اجرا شدن. تا حالا ما نداشتیم بیش از این حد که اجرا بشن. نکته اساسی این مسئله است. بنابراین ما در بحث سیاست گذاری حتی به اصطلاح برنامه ملی داشتن، مصوبه مرکز ملی فضای مجازی رو داریم و برنامه ملی مصوبه شورای فضای مجازی رو هم داره و این نکته باید واقعا مورد توجه قرار بگیره. زیر ساختهای سیاستی، زیر ساختهای قانونی، حتی عوارض بستن به اصطلاح بازی های خارجی، اینها همش اتفاق افتاده، ولی در عمل میبینیم که به هر حال اجرای اینها دچار مشکله. مثلا مقایسه کنید با بحث قوانینی که در زمینه قاچاق هست، ولی وقتی در عمل اینها خوب به اصطلاح اجرا نمیشه، این چیزی که الان مشاهده میکنیم رو بایستی به هر تحمل کنیم. در اینجا کشورهای مختلفی آمدن و سرمایه های بزرگی رو در این زمینه گذاشتن. کشورهای اسکاندیناوی که اصلا شدن پایونیر برای این موضوع و امروز اصلا بخش عمده ای از درآمد ملیشون از بازی هسته، در حالی که قبلا برحال زادگاه بازی جای دیگری بوده. در ژاپن برحال این بازی خیلی خوب روش کرده بود، ولی تونست محور اصلیش برحال منتقل بشه به کشورهای دیگه فقط با برحال این سرمایه گذاری بیشتر. بنابراین استعدادها وجود داره، با توجه به اینکه بازی نیاز به یک استعداد ذاتی داره و این توی بچه های ما وجود داره. در این حال بحث مربوط به محتواست که محتوا بسیار در اینجا غنی‌تر از جاهای دیگر هستش. بچه های ما خیلی زود به حال تکنیک هایی رو از خودشون در حال اختراع میکنن و به حال با توجه به داشته هامون از دیگران و کتاب هایی که الان داریم از در زمینه تکنیک های بصری، تکنیک های به حال ساخت بازی و حتی با توجه به موتورهای آماده ای که وجود داره، ولی بچه های ما گاهی کارهایی میکنن که واقعا خیلی فراتر از اون چیزی که در کتاب ها ما باش روبرو هستیم. بنابراین نیروی انسانی داریم، الان برحال رشته این به اصطلاح در سطح ارشد الان حدود 4 سالی که وجود داره، ولی دانشگاه که باید اقبال بکنن، مثلا دانشگاه دریت مدرس به شدت دنبال این موضوع بوده، ولی من نمیدونم، من جای مختلف بهشون میگم آه برحال این رشته ارشد الان تو ویترین وزارت علوم هست، چرا شما دانشجو نمیگیرید؟ دانشگاه علم و صنعت مثلا قبلا دنبال این موضوع بود، ولی الان به حال رشته ارشد بازی های رایانی فقط در دانشگاه هنر اسلامی تبریز داره، در دانشگاه چند رسانه‌ایش داره به حال دنبال میشه و من با اونجا همکاری دارم و خب بالاخره اونجا پایه‌گذاری شد این مسئله، ولی به حال این مختص اونجا نیست. خیلی ما نیاز به بچه هایی داریم که به هر حال با بیس گرافیک، با بیس نرم افزار، با بیس سخت افزار اینها بیان و بازی ساز بشن و ما تعدادی که الان خروجی داریم بسیار کمه، یعنی در هر سال حدود شاید 8 یا 9 نفر اونم در دانشگاه هنر اسلامی تبریز ما خروجی داریم و این خیلی کمه. و به هر حال من حالا با توجه به ارتباطی با اون دانشجو دارم گفتم که اینا هم حتی دارن برای دیگری کار میکنن یا برخیشون تیم شدن و رفتن از اینجا و این باعث تأسفه. بنابراین نگاهی که من دارم این هستش که البته خب قبول کردم از آقای عبدالمجید که ما یک نگاه تمام و کمال باید داشته باشیم. کپی رایت یکی از موارد اساسی و زیر ساخت هستش، اما بحث‌های دیگه نیاز به اصطلاح پشتیبانی از این صنعت هست و ایجاد یک زمینه هایی که این بچه ها بتونن وام بگیرن و بتونن به هر حال با سرمایه هایی که حالا بدون بهره یا طولانی مدت بتونن پس بدن، اینها بتونن به هر حال بازی ساز بشن. اما واقعا این حرف رو که بنیاد بتونه بازار بیرونی برای این بچه ها بسازه، به عنوان ناشر عمل کنه، به عنوان یه جایی که به هر حال وابسته به دولته، من رد میکنم این مسئله رو. نه، باید واقعا بحث خصوصی بیاد و ناشر بشه، چون نشر بازی واقعا سود خوبی داره و میتونه ترغیب کننده باشه این سود که افراد بیان و ناشر بشن و همین مدت کمی هم که به حال ما کار کردیم روش، خیلی آسویش کردن از اونایی که زمینه به اصطلاح توزیع فقط داشتن، الان اومدن بازی‌ساز شدن. اونهایی که به صورت کلان مثلا توزیع DVD و سافتور رو تو زمینه‌های مختلف در کشور به عهده داشتن، به هر حال اونهایی که من می‌شناسم اینها اومدن مجوز گرفتن و بازی‌ساز شدن و میخوان ناشر بشن، ولی باید کمک بشن و بایستی
اتفاقا آقای دکتر موسوی، یه بحثی که ما با آقای عبدالمجید داشتیم، بقیه دوستانم کمک بکنن به ما، الزاماً کسی که بازی سازه نمیتونه ناشر باشه، دو تا دانش کاملا متفاوتن.
بله کاملا. آقای منصوری، بحثی که دارم افرادی هستن که اینا بودی کنندی بسیار قوی در سالهای مختلف هستن، در اونایی که با فارسکتی و دانشگاه خوب هستن، بچه فنی هم هستن و خدمتون هم شود. اینها الان علاوه بر این که بازی ساز شدن، دارن سعی میکنن که ناشر هم
بشن. آقای منصوری،
ببینید، من حالا یه بخشی از فرمایشات جناب آقای دکتر موسویان رو تایید میکنم که بنیاد به عنوان یه نهاد دولتی یا هر نهاد دولتی نباید تولیگری بکنه و بله تسهیلگری میتونه بکنه، ولی اتفاقا ما هر جا که دیدیم نهاد دولتی اومده تصدی کرده امور رو، اتفاقا خرابتر شده.
این اتفاقا نکته ای که داریم اینه که همه مسئولان دولتی این یه جمله رو میگیرن ولی بازم کار خودشون رو میکنن، یعنی بازم میرن دنبال تصدیگری، فقط در واقع توی حوزه محصولات کلی میگم، محصولات دیجیتال ما نیست، توی همه حوزه های اقتصادی، توی همه حوزه های سیاست گذاری، تصمیم سازی ما، میبینیم این لوپ متاسفانه مدام داره تکرار میشه.
این اتفاق رو بله من تا حدیش رو تایید میکنم و خودم در سازمان های مختلفی که بودم دیدم. بله، من یه بخشی از فرمایشات آقای موسویان رو خب باهاش اختلاف نظری دارم. من فکر میکنم که اتفاقا ما در حوزه سیاست گذاری ضعیف عمل شده، از چند منظر میشه به این موضوع ورود کرد و اتفاقا موضوع کپی رایت هم یکی از همین موضوعاته و اساسا سرچشمه جای دیگه است و برگردیم این مقدار عقب‌تر. کپی رایت هم اون وقت به نظر من اگه درست سیاست گذاری بکنیم به عنوان یکی از قطعات این پازل یا این جورچین حل خواهد شد. ببینید، خب من مثالی بزنم از یکی از کشورهای به هر حال تا حدودی نزدیک ما به لحاظ جغرافیایی، کشور کره جنوبی، نهاد متناظر خودش با بنیاد ملی بازی ها رو اونجا نهادی که متولی موضوع هست بعد از ایران تأسیس کرده، ولی ما مشاهده میکنیم که یک فصل اساسی در قانون کشور کشور کره جنوبی در مجلس و پارلمانشون به تصویب رسیده و شمول مختلفی رو اینجا بهش اشاره میشه، از حقوق مصرف کننده داره، از تولید کننده داره، از نشر داره، از وظایف حاکمیت داره و ما یک خط تقریبا در قانونمون برای این موضوع نداریم. البته بله، من هم در ابتدای عرضم اشاره کردم، جناب موسوی هم فرمودن که ما سند ملی بازی رو داریم، این اتفاق البته خیلی خوبیه و شاید هم به این معنا جای تقدیر یا تعجب هم البته داره، اما این سند ضمانت، علارغم اینکه شورای عالی فضای مجازی هم مصوب کرده و حکمش هم در حکم مجلس هست، اون ضمانت اجرا رو نداره و ما همین الان برای اجرایون با نهادهای مختلفی چه دولتی و چه غیر دولتی، من خیلی سربسته عرض بکنم، ما امروز مثلا برای حمایت از بازیساز ایرانی میایم با به هر حال توضیح کنندگان یا عرضه کنندگانی که بازی خارجی رو و گاهن حتی بازی غیر مجاز رو برای دانلود و عرضه میذارن وارد مذاکره میشیم، بعد میبینیم که از یه نهاد دیگه اینا دارن حمایت تشویقی مثلا ترافیک نیمبه ها و امثال اون میگیرن، در حالی که همون نهادها در همون سند ملی بازی به عنوان نهاد مثلا همکار معرفی شدن و موظف به همکاری هستن. با نهادهای مختلف دیگه ای صحبت میکردیم، از دستگاه قضایی هم دوستان به ما راهنمایی میدادن، گفتن که این قوانینی که شما بهش اشاره میکنیم مثل مثلا اساسنامه بنیاد که مسبب شورای شور فرهنگی عمومی کشوره، البته که خوبه، ولی به هر حال این کجا و یک قانون در مجلس کجا؟ یا بیایم مثلا ما
جناب دکتر
گفتن شورای فرهنگ عمومی، گفتم نه، اساسنامه مسبب شورای عالی انقلاب فرهنگیه.
بله، و حالا بیا مثلا از یه منظر دیگه ورود بکنیم به موضوع، مثلا بحث بودجه رو نگاه بکنیم. من امروز هم داشتم کتاب بودجه سال 99 البته ورق می‌زدم، حالا 1400 هم تکلیفش تقریبا با یه مشخصه، اومدم چند رسانه مهمی که در کشور وجود داره رو بدون اینکه بخوام اینا رو با هم قیاس بکنم به لحاظ اهمیت یا به لحاظ موضوعات از این تیپی داشتم نگاه می‌کردم، مثلا موضوع سینما، موضوع کتاب، موضوع موسیقی و موضوع بازی. من نگاه میکردم ببینید بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای بودجش کلن 20 میلیارد تومنه که البته معمولا نصف این تخصیص پیدا میکنه و هر سال هم نصف سال پیش پسرفت داره، تا درست های موسویان؟
بله همینجور
بله. ولی در مثلا موضوع سینما خب ما میبینیم یه بودجه خیلی خوبی به حلقه 422 هزار میلیارد تومنه که البته ما حالا
422 هزار میلیارد تومن بله. نمیشه
جان؟
نمیشه
نه این یه خود
422 میلیارد تومان
آره اون هزاره باید. میشه کل بله بودجه بله. کشور
بله 422 نه بودجه کل کشور که میشه 20 هزار میلیون میلیارد بله
نه 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 دارین عدد رو اشتباه میزنین
آره. خب 400 هزار اگر میلیارد آره. دلار
422 میلیارد رو ما در بودجه سینما بپذیریم خب که حالا مثلا سازمان امور سینمایی ما 220 میلیاردش رو در اختیار داره، البته نهادهای زیادی هستن که در حوزه سینما ورود دارن، یا مثلا در موضوع کتاب 931 میلیارد تومانه، من نمیگم این عدد کمه یا زیاده، اساسا انشالله که بیشترم بشه، یا در حوزه موسیقی مثلا ما 53 میلیارد داریم و من یه نسبتی گرفتم بین اینها، میبینم که بازی 1% با 20 میلیارد 1% یک درصدی که بنیاد باید هم امورات داخلی خودش رو رتق و فتق بکنه، هم باید حمایت بکنه، هم باید اجرا بکنه و در شؤون مختلف ورود بکنه. یعنی ما اساسا با توجه به اینکه یکی از عناوین برنامه یکی از موضوع سیاست گذاری بود، فکر کنم اتفاقا اونجا مشکل داریم، هم در قانون گذاری مشکل داریم، فکر کنم اصطلاح میگیم بازی دیگه، بازی مال بچه‌هاست. اساسا این تفکر باید اصلاح بشه و ما بخش عمده‌ای از جامعه، ما الان می‌بینیم 32 میلیون گیمر داریم در تمامی گروه‌های سنی، تازه این عدد رو به پایینیه که بنیاد گرفته. تعریف بنیاد این بوده که کسی که در هفته یک ساعت بازی بکنه گیمره، در بعضی کشورهای دیگه خب آمارا میام میگم مثلا روزی یک ساعت بازی بکنه. این 32 میلیون گیمر ما یه بخش عمده‌اش 93 دقیقه در روز دارن بازی می‌کنن.
بله.
و اگر شما همین رو نسبت بگیری، سرانه بگیرید به کل کشور، سرانه هر ایرانی 35 دقیقه بازیه. من نگاه میکردم شورای فرهنگ عمومی کشور سال 1390 یه گزارش رو تنظیم کرده در خصوص اوقات فراغت، و سال 90 که البته خب موبایل و بازی و اینترنت به این فراگیری نبود، البته حالا مثلا 50 سال پیش نیست، ولی به هر حال ما میدونیم که سرعت تحولات
بچنه. توی این 5 سال گذشته خیلی اتفاقای عجیب و غریب افتاده توی این حوزه.
بله اونجا میگه که سرانه مطالعه هر ایرانی 12 دقیقه است. حالا من نمیگم اون عدد اصلا درست یا غلطه، و فرضم میگیرم همون 12 دقیقه بعد از 9 سال 10 سال هنوز همون 12 دقیقه است. با صنعت رسانه‌ای روبرو هستیم که روزانه 35 دقیقه سرانه است که تقسیم بکنیم به همه ایرانی‌ها، در حالی که عرض کردم دیگه بالای 90 دقیقه در روز گیمرای ما دارن بازی میکنن، 3 برابر اون سرانه رو از این رسانه مردم دارن استفاده میکنن. و حالا شما بودجرم که من عرض کردم دیگه، یک تو این 4 تا مدیوم در این 4 تا رسانه که حالا بیش از این هست و من حالا همه رو برای نمیتونستم تجربی بکنم، 1% برای بازی. یعنی ما هم در بودجه، هم در سیاست گذاری، هم در قانون گذاری به نظر من دچار مشکلیم. اجرا هم البته هست، اجرا هم همه باید دست به دست بدن. باز من از یه منظر دیگه ورود بکنم، خب مثلا در موضوع قاچاق بازی گمرک باید بیاد وسط کمک بکنه، در موضوع حمایت از تیم‌های بازی‌سازی امروز ما می‌بینیم که خب به حمدالله اتفاقات خوبی داره میفته در مورد وام‌ها، ولی معمولاً به شرکت‌ها این اعطا میشه، ولی مجموعه‌های بازی‌سازی که اصطلاحاً می‌خوایم بگیم حالا چند تا جوونن دور هم دیگه، یا حالا مثلا توی خونه یا جای شرکت نیستن، برای هویت حقوقی ندارن، اینا نمیتونن از این وام‌ها استفاده بکنن. یعنی در موضوعات مختلف، چه حمایتی، چه موضوعات نظارتی، چه قانون و چه سیاست‌گذاری، من فکر می‌کنم که آقای دکتر موسویان ما نیاز به یه بازنگری اساسی داریم. و
ببینید من قبول دارم، ولی همین مقدارش رو ما به حال عمل بکنیم، همین مقدارش هم به حال بهش توجه نمیشه، ولی در مورد بودجه قبول دارم واقعا. منم همین مطلب رو گفتم که به حال کشورهایی که میخوان این صنعت زیر ساخت بشه برای ارتقاء درآمدهای ملیشون، نیاز به سرمایه گذاری وجود داره و باید سرمایه گذاری بکنن، و این سرمایه گذاری در همه زمینه ها امکان پذیره. ولی بحث من این هستش که به هر حال هنوز با تو با گذشت مثلا فرض کنیم حدود 2 دهه از شروع به صدا کار در این حیطه، ما هنوز در ابتدای راه هستیم و بلوغ این صنعت رو هنوز در کشور ندیدیم، ولی اهمیت اون رو هم باید درک بکنیم که درک نکردیم. اهمیت اون واقعا فراتر از این هست که فقط مثلا بنیاد ملی بازی ها رو چلا شورای انقلاب فرهنگی، شورای انقلاب فرهنگی به هر حال مصوباتش در حکم قانون این که میفرمایید شما، حتی شورای فضای مجازی هم باز به این ترتیبه، یعنی
بله
در
کرم.
اونجا هم مصوباتش در حکم قانونه، یعنی بایستی اجرا بشه توسط مجریان، و اگر چیزی ابلاغ میشه حتی از سمت دبیرخانه شورای فضای مجازی یعنی مرکز مدیه فضای مجازی باز توسط دستگاه باید اجرا بشه. حالا اینکه اجرا نمیشه من بحث دارم دیگه، به حال این که ما دویدیم تا بحث مربوط به عوارض رو به بازیای خارجی برداشته باشیم و با خدمتتون عرض شود که خیلی تلاش این شکل گره، ولی در عمل هیچ اتفاقی نیفتاد. قرار بود که این کمک بکنه به بازیای داخلی، یعنی عوایدی داشته باشه برای بنیاد و به حال توسط خدمتتون عرض شود خزانه اینها در اختیار بنیاد قرار بگیره که ما بتونیم بستر بازی‌سازی رو در کشور گسترش بدیم. اما عملا چیزی به حال تا این لحظه که به دست ما نرسید.
آقای دکتر ببینید، در این بحث عوارض من عذرخواهی میکنم وسط فرمایش شما ورود کردم، شاید اتفاقا همون دو خطی که ما میگیم در قانون اومده متاسفانه همین موضوع عوارض هست، و چون من به این موضوع خیلی به لحاظ اجرایی هم ورود جدی داشتم، ولی دو خط قانون خیلی گنگ و مبهم نوشته شده. از انتها بیاییم به ابتدا، هیچ ضمانت اجرا نداره. من الان به عنوان بنیاد اگر بخوایم ورود بکنی و بگیم که آقا شما چرا عوارض نمیدی، هیچ سازمانی پشت سرش نیست. در بقیه موضوعات مثلا میگیم عوارض نوشابه، عوارض سیگار و عوارض امثال هم، سازمان امور مالیاتی مکلفه که بره اون عوارض رو پیگیری بکنه. اینجا یه تکلیف مبهم کلی رو به عهده بنیاد گذاشتن، یا مثلا به اینجاش یه بخشی از این دستورالعمل میگه که باید خود اون در حقیقت مثلا فرض کنید که استور مارکت، حالا کافه بازار میتونه باشه، مارکت باشه، یا هر عرضه کننده دیگه غیر از اینا که حالا این بزرگا معمولا به کلام میاد، باید خود اظهاری بکنه و هیچ مکانیزمی دیده نشده که بنیاد از کجا بفهمه که اون چقدر واقعا درآمد داره. البته من خودم وقتی که به موضوع ورود کردم دیدم دغدغه برخی از این دوستانم درسته و از یه منظر دیگه میگن که تمام کشور رو رها کردی، تمامی به هر حال بازی خارجی مگه فقط بازی موبایل هستش؟ این کنسول ها هم که درآمدهای آنچنانی داره دیگه، به هر حال گاهن بازیهاش قریب میلیون تومنه دیگه، حالا بین 500 600 تومن تا بالاتر دیگه. بعضی بازی ها ما میبینیم که وقتی که میخواد ریلیز بشه، رونمایی بشه، تا 6 7 میلیون تومان هم تو بازار سیاه وجود داره. چرا از این عوارض گرفته نمیشه؟ بحث درستیه. چجوری باید عوارض گرفته بشه؟ اگر این شناسایی بشه که از کجا واردات شده، مگه واردات اینا رصد میشه؟ پس این حرف مارکت درسته. حالا اصلا حرف مارکت هم ما میذاریم کنار. من از کجا میگم؟ من بنیاد از کجا بدونی که مارکت چقدر درآمد داره؟ دستورا من میگه بعد مارکت خودش خود اظهاری بکنه. خب مارکت میاد میگه من 100 هزار تومان درآمد داشتم، من بیام بگم که نه، برابر برآورد ما 290 میلیارد تومانه و شما 10 درصدشو بدی. یعنی قانونی که گذاشته شده، بله اون قانون واقعا به نظر من حداقل در این مساقی که شما فرمودید به نظرم یه تکلیف گنگ مبهم کلی بوده که با عجله در حد اینکه یه قانون در حد دو خط برای اولین بار تو مجلس برده شده قابل تقدیر هست، ولی برای اجراش واقعا زمین چینی درستی نشده، و چه بس اگه میخواست به این شکل اجرا بشه شاید حتی دودش به چشم بازیساز ایرانی هم میرفت، و شاید حتی این شکل از چیزی که تکلیف شده همون بهتر که نشد. به خاطر همین عرض میکنم هم در سیاست گذاری، هم در قانون گذاری، هم در رگولاتوری، هم در موضوعات مختلف، من فکر کنم باید با تدقیق بیشتری ورود کرد که یه اقدام عجولانه نشه بازی ساز این وسط متضرر بشه.
آقای شریفی، یه بحثی هم که آقای دکتر موسویان فرمودن که به بحث آموزش فهمیدن، همونطور که آقای دکتر
بله
منصوری میفهمه که بحث‌های مختلف وجود داره، من خودم با توجه به تجربه‌ای که دارم، حتی یه دوره‌ای هم در خدمت آقای دکتر موسویان این بحث رو دنبال می‌کردیم، تو بحث آموزش به اعتقاد من حالا این اتفاق داره میفته، ولی ما همیشه به این نتیجه رسیده بودیم که این شکل اتفاق درستی نیست. اصلا بعضیا که جنس فاندیشن کورس و یه میاد یه چیز رو یاد بگیره، حتی تو تو انیمیشنش هم الان به این آسیب رسیدن و دارن بازنگری میکنن. اصلا چه به دلیل مکتب و چه به دلیل سنوات اصلا ارشد بردار نیست. اگر هم بخواد ارشد بشه باید ارشد پیوسته باشه، یعنی کسی که میاد توی بازی، حتی دوستان فرمودن که مثلا ناشر باید هم ناشر هم بازی ساز دو تا دانش متفاوت. ما خودمون آقای دکتر موسویان یادشون هستش، ما حتی در حوزه بازی هم به این نتیجه رسیدیم که دو تا حوزه مهندسی و آرت و هنر در کنار هم هستن و ما اصل یه دوره حتی اومدیم یه آموز هنوز بنیاد تاسیس نشده بود، ما یه آزمون برای تست یه آزمون گذاشیم در دانشگاه صدا و سیما که ببینیم میتونیم افرادی رو گیر بیاریم که به قول معروف هایپر با چیز باشن، دوگانه باشن و بتونن هم دو تا ویژگی رو داشته باشن و دیدیم که هیچ داوطلبی رو ما پیدا نکردیم و دقیقاً باید این یک به قول معروف بین رشته‌ای هستش، افراد بین رشته‌ای باید در به قول معروف در فضاهای مختلف فنی مهندسی و هنری به طور جداگانه تربیت بشن در این دورهای طولانی. من فکر نکنم در یه دوره ارشد در هر کجا برگزار بشه در یه دوره دو ساله.
تجربه جهانی چه میگه آقای دکتر توی این حوزه؟
ببینید اینجا خیلی زود شروع میکنن در تمام دنیا، دوره حداقل 4 سال باید باشه حداقلش، بعد در سنین پایین هم باید شروع بشه چون پذیرش این حوصله بسیار زیاد رو میطلبه که این فراگیری این بازی.
اصولا من خودم اعتقادم بر اینه که آن چیزی که ربطی به حوزه توسعه نرم افزار داشته باشه فرقی نمیکنه، بازی باشه نمیدونم یک نرم افزار خاص باشه، هر چیزی توی این حوزه آدم ها توی کارهای متفاوت توی کارهای مختلف این شکلیه که هرچی تجربهشون بالاتر میره دانششون افزایش پیدا میکنه، تواناییشون بیشتر میشه، تجربه بهتر انجام دادن کار رو پیدا میکنن، الا توی حوزه توسعه نرم افزاری هر چی سن نمیره بالاتر کم حوصله تر میشه فرد، تواناییش رو از دست میده، فرصت کمتری میکنه که بخواد مطالعه بکنه، فرصت کمتری پیدا میکنه که بخواد خلاقیت خودش رو بروز بده و این حوزه حوزه‌ایه که کاملا باید توی سن حتی نوجوانی روش سرمایه گذاری بکنیم. آقای موسویان خیلی متشکرم و ممنونم از شما.
مشاورم من از ناصر گل محمدی، دکتر عزیز و آقای عبدالمجید خیلی تشکر میکنم و
همچنین آقای منصوری.
بله. و واقعا از اینکه مصدق شدم از همه شما بزرگوار
خیلی ممنونم ازتون.
ما خوشحال بودیم صدای شما رو شنیدیم.
ناصر جان خیلی ممنونم.
متشکرم.
سلامت باشید.
خواهش
می‌کنم.
ارادتمندم آقای دکتر سید مرتضی موسویان عزیز. شب شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. نفسی تازه می‌کنیم برمیگردیم و بحث رو ادامه خواهیم داد.